أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث اجماع رسیدیم به اجماع حدسی، و اجماع حدسی مبتنی بر اجتهاد و بیانات مرحوم شیخ انصاری رو دیدیم. شیخ اینجا در ادامه صفحه 211 هستیم، یه بیانی از مرحوم محقق سبزواری از فقهای بزرگ قرن 10 و 11 میاره، صاحب ذخیره. بعد یه جنبندی میکنه که خیلی خیلی اون جنبندی مهمه و برای ما ارزش داره و برای فهم مکاسب شیخ ارزش داره، و یه باب جدیدی رو در مسئله اصول فقه در نگاه شیخ انصاری برای ما باز میکنه. محقق سبزواری رو شیخ به عنوان مؤید بیانش رو اینجا میاره که ایشون هم یه توضیحی داده مراد فقها رو از کلمه اجماع، مراد فقها رو از کلمه اجماع خواسته توضیح بده. البته خود شیخ اشکالی میکنه بعدن به بعضی از وجوه این بیان محقق سبزواری، اما یه بیانی باز در توجیه این که چرا با اینکه ما میبینیم اختلاف وجود داره در عصر واحد، در دو عصر نزدیک به هم، حتی در بیان یک فقیه در دو تا کتاب، باز چرا میان و ادعای اجماع میکنن فقهای ما. ببینید، و ذکر المحقق السبزواری فی الذخیره بعد بیان تأثر العلم بالاجماع، بعد از اینکه توضیح میده که نمیشه علم به اجماع پیدا کردیم، خیلی سخته، ان مرادهم، یعنی مراد فقها، بالاجماعات المنقوله فی کثیر من المسائل بل فی اکثرها، در بسیاری از مسائل یا در بیشتر مسائل، اکثر مسائل، مراد فقهای ما از اجماع لا یکون محمولا علی معناه الظاهر، محمول بر اون معنای ظاهر یعنی اتفاق الکل نیست، ایشون میگه، بل اما یرجع الی اجتهاد من الناقل، یا برمیگرده به یه اجتهادی از این ناقل در تحصیل این اجماع، مؤدن به حسب القرائن و الامارات التي اعتبرها الى ان المعصوم موافق في هذا الحكم، یعنی همون اجماعی، نقل اجماع اجتهادی، میبینه که یک خلاصه فتوایی در یه جای وجود داره و ببخشید قواعدی در یه جای مثلا وجود داره با امارات و قرائن مختلف، ادعای اجماع میکنه. چرا؟ چون میبینه که این قرائن و اون امارات اونو به این نتیجه میرسونه که معصوم هم نظرش همینه، لذا ادعای اجماع میکنه، ولو تتبع همه کتب نکرده باشه و علاهده یک نظر فقها رو در اون مسئله بررسی نکرده باشه. موافقون فی هذا الحکم، یا نه مرادشون چیه؟ او مرادهم از شهره، یا مرادشون شبیه توجیه شهید ثانی که قبلا خوندیم، که البته شیخ از کردن بعضی وجوهش اشکال داشت، مرادشون اجماع نیست، مرادشون شهرته. شهرت مسئله چیه؟ شهرت دیگه مشکل اجماع نداره دیگه، اجماع این اتفاق همه، شهرت این اتفاق یه جمع زیادی اکثر فقها، او اتفاق اصحاب الکتب المشهوره، یا نه اگر گفتن اجماع منظورشون که قبلا هم شیخ این شبیه همون حسن ظنه، شیخ قبلا گفته بود، چون که بعضی از فقها مثلا دیدن صدوق و کلینی و طوسی همه اینجا یه چیز گفتن، یا اگر روایتی مفتابه ها آوردند همه این روایت رو مثلا آوردن، ایشون میگه اجماع، یعنی اون محصل اجماع میگه اینجا اجماع داریم، با اینکه ندیده تمام نظر همه فقهای دیگر رو، او غیر ذلک من المعانی المحتمله، یا غیر از اینها، از اون معانی که میشه در توجیه اجماع احتمال داد که خیلیشو شیخ بیان کرد قبلا. ثم قال بعد کلام الله، بعد از چند سطر ایشون میفهماد والذی ظهر لی من تتبع کلام المتأخرین، وقتی که من کلام متأخرین رو، متأخرین علامه هلی به بعد رو من بررسی کردم، البته متأخر باز اصطلاحات دیگه داره ها، مثلا بعضی ابن ادریس به بعد رو میگن متأخرین، انهم کانوا ینظرون الی کتب الفتاوى الموجوده عندهم فی حال تألیف فاذا رأوا اتفاقهم علی حکم قالوا انه اجماعیان، چه کار میکردن؟ نگاه میکردن به کتب فقهایی که نزدشون موجود بوده، نه همه کتبی که نداشتن، تو کتابخونه‌اش این کتب بوده، یا تو کتابخونه اون شهر اون بلد اینقدر بوده، وقتی میدیدن همه هم نظرن میگفتن انه اجماعی، حالا شیخ بعدا میگه اشکال میکنه، میگه اصلا این کارو نمیکردن. ثم اذا تلو علی تصنیف آخر خالف مؤلفه هو الحکم المذکور،
اگر بعداً یک کتاب دیگه از فقها پیدا می‌کردن که مؤلفه مؤلف اون کتاب این حکم رو نقض کرده، حکمش موافق اجماع نیست، رجعوا عن الدعوى المذكوره، برمیگشتن از دعوای اجماع. لذا محقق سبزواری خواسته بگه میدونید چرا مثلا طرف توی کتاب ادعای اجماع کرده بعداً گفتن اینجا اجماع نداریم، یه نظر دیگه هم گفته؟ چون ادعای اجماعش بر اساس کتاب‌های موجود نزد خودش بوده. و یرشد الی هذا کثیر من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصیلها. و خدمت شما که عرض بکنم، ایشون میفرماد که اگه قرائن فقهی رو بررسی بکنیم خیلیشون به همین نتیجه‌ای که گفتیم شما رو میرسونن. انتها. خب حالا جمع‌بندی شیخ، ذیل جمع‌بندی اشکالی هم برای محقق میکنه. شیخ شروع میکنه هم اجماع دخولی رو، هم اجماع لطفی رو و هم اجماع حدسی رو جمع‌بندی میکنه. و حاصل الکلام این اول ما ذکرنا الهونا، خیلی جمع‌بندی خوبی ها دوستان، چون خیلی مطلب خوندیم الان خیلی این جمع‌بندی به ما کمک میکنه. ان الناقل للاجماع ان احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الامام الذي هو داخل في المجمعين. اگر اون کسی که ادعای اجماع داره میکنه میتونیم در حقش این احتمال رو بدیم که همه فقها رو بررسی کرده حتی امام و بعد ادعای اجماع داره این فرد میکنه، یعنی امکان اینو داشته. این فرد فلا اشکال فی حجیته، در حجیت اجماعی که این فرد نقل بکنه شکی نیست، چون دیگه از باب خبر واحد میشه دیگه، چون به دلالت تزمنی اینجا قول او شامل قول امام هم است. دوستانی غیر از اینه که ما میتونیم از اطلاق عمومی استفاده کنیم، اینجا معلوم نیست که لفظش هم مال امام باشه، نظر مال امامه، لذا این عین روایت نیست، بعدا نمیتونیم از اطلاقش استفاده بکنیم مگر به نحوی بتونیم اینو به عین روایت برسونیم، یعنی همه دارن یه لفظو میگن پس امام هم لفظو فرموده. مثلا اینجا میتونیم حجیت رو الحاق کنیم حجیت خبر واحد. از لا یشترط فی حجیتیه معرفت الامام علیه السلام، در حجیت خبر واحد شرط نشده که تو حتما بعد موقع نقل امامو بشناسی، نه دو نفر رو دیدی هر دو یه چیز گفتن و تو یقین داری دو نفری که توی اتاقن یکیشون امامه، همین کافی برای نقل خبر. لا یشترط فی حجیتی معرفت الامام تفصیلا حین السماع منه، نیازی نیست که امام رو به تفصیل ما بشناسیم زمانی که داریم از اون میشنویم، بلکه معرفت اجمالیش کافیه. لکن حاضر شیخ قبلا فرموده این کبراش درسته، صغرا نداره، نداریم آقا این واقع نشده بین اونایی که ادعای اجماع کردن از ما. لکن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، ما میدونیم که این فرض محقق نشده. و ان المدعي للاجماع لا يدعي على هذا، حتی اون کسایی که ادعای اجماع میکنن ادعا نمیکنن على هذا الوجه، اصلا چنین ادعایی ندارن اونها از اجماع که ما یه اجماعی حاصل کردیم که معصوم جزءشونه، نه خیلی جدی هاشه میگه اصلا نیست تو فقه چنین چیزی. و بعد هذا فان احتمل في حقه تتبع فتاوا جمیع المجمعین، اگه حالا در حقش درسته که میگه امام رو نتونسته درک بکنه، اما اگه یه آدمی که میتونسته تمام فتاوای همه او کسایی که اهل اجماع بودن اینجا و اجماع نظرشون این بوده رو کشف کنه به دست بیاره. و المفروض ان الظاهر من کلامه هو اتفاق الکل المستلزم عادتا لموافقت قول الامام، این خوب شد شیخ اینجا دیگه اتفاق الکل ظاهرش باز بیشتر میخوره که منظور جمیع اثار باشه. قبلا تو بیان شیخ طوسی تو این گیر کردیم که آقا اینجایی که مستلزم عادتا، خدمت شما که عرض بکنم، همه فقها هست یا بعضی از فقها، شیخ میفهماد که اگر اینجا اتفاق الکل تونسته باشه به دست بیاره که اتفاق الکل دیگه مستلزم عادتا لقول معصومه، امکان نداره همه اینها خلاف قول معصوم گفته باشن، عادتا وقتی همه اینا با تمام اختلافات رو اینو میگه معصوم هم همین فرمود. فظاهر حجیت و خبره للمنقول الی، برای کسی که خبر براش نقل میشه یعنی ما، این خبر حجت، سواء جعلنا، حالا منات در حجیت خبر کاشفه یا مکشوفه، کاشفه یا منکشفه. قبلا در بیان بفرمایید مرحوم سید کاظمی رو بحث کردیم، ایشون هر دو احتمال داد و فرمود با هر دوش درست میشه، چه حجیت حجیت خود حاکی باشه چه حجیت حجیت محکی باشه، هر دوش درست میشه. حجیت حاکی باشه، خب حاکی اینجا حسیه، حاکی میشه خود این خبر، یعنی لازم ملزوم اینجا خود این خبر است، اینا واقعا حسن رفته اینها رو بررسی کرده، حدس نزده که نظر فقها اینه، تتبع کرده این چه حسی. اگه حجیت حجیت محکی باشه، این حجیت لازم باشه که میشه قول معصوم، اونم اشکال نداره. درسته که حدسیه و این فرد قول معصوم رو ندیده، اما این حدس ملازمه با حسه. سواء جعلنا المناط في حجتي تعلق خبره بنفس الكاشف الذي هو من الامور المحسوسه المستلزمه ضرورتن لامر حدسي و هو قول الامام عليه السلام او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف، یا نه مناط ما همونجا هم تو اونجا گفتیم خود قول معصوم باشه که اینجا این فرد نشنیده اینو، دیگه حدس کامله. ولی این چنین حدس ما گفتیم حجته، مثل اخبار از شجاعت و عدالت، خبر واحدی که خبر از شجاعت و عدالت بده حجته. چرا؟ چون مخبرون انه حدسی اگر از اون حدس های قریب به حس و لازمه یه حس باشه حجت اونجا خبر واحد. او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف و هو قول الامام علیه السلام لما عرفت من ان الخبر الحدسی المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادتا كالخبر الحسي في وجوب القبول. اگر خبر حدسی مستند باشه به اون احساسی که الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادتا، به اون احساسی که اون احساس هو ملزوم للمخبر به عادتا، ملزوم است برای کدوم لازمه؟ مخبر به لازم است دیگه، اون لازمه ای که مخبرون بهه و حدسیه، ولی لازمه وجود داره بین این حس و اون حدس. یعنی درسته که مخبرون به تو حدسیه، اما این مخبرون به تو مستند به چیه؟ مستند به حسه، اما حسی که لازمش حدسه. اینطور اینو قبلا گفتیم، مثل اخبار از شجاعت و عدالت کل خبر الحسی فی وجوب القبول، این مثل خبر حسیه در وجوب قبول. وقد تقدم الوجهانه فی کلام سید الکاظمی فی شرح الوافیه، ما قبلا اینو در کلام سید کاظمی توی شرح وافیه بحث کردیم، هر دو تا وجه رو ایشون فرموده و برداشت شد پذیرفت. اما شیخ میفرمود لکن که قد عرفت سابقا القطع و بانتفاع هذا الاحتمال، این که کسی رفته باشه همه فقها رو در همه عصر تتبع کرده باشه بازم نداریم، این هم صغرا نداره، خصوصا اذا اراد ناقل اتفاق علماء جمیع الاثار، مخصوصا اگر بخوایم اینو گردن ناقل بذاریم که داره اتفاق جمیع اثار نقل میکنه، چطوری تونسته همه رو نقل کنه؟ کتاب هر کی و یکی تو سمرقند بوده، یکی تو بغداد بوده، یکی تو ری بوده، یکی تو قم بوده، چطوری همه رو؟ نعم لو فرضنا قله العلماء في عصر بحيث يهات بهم، بله اگه علمای یک عصر اینقدر کم باشن که همه رو بتون بشه بررسی کرد، امکن دعوا اتفاقهم ان حسن، میشه ادعا کرد که من ان حسن رفتم اتفاق اینها رو به دست آوردم. اما یه مشکلی داریم، چنین چیزی مستلزم قول امام نیست، کی گفته اگه توی عصر اینا با هم توافق داشتن مستلزم قول امامه؟ لکن مشکل کبروی، هازا غیر مستلزم عادتا لموافقت قول امام علیه السلام، بله بنابر نظر شیخ طوسی میشه اینو حجت دونست، ولی ما خود نظر شیخ طوسی رو نپذیرفتیم اجماع لطفی. نعم یکشف عن موافقته، یا یکشف این اجماع اتفاق عن موافقت الامام، چطور؟ بناءً على طریقه الشیخ، بناءً بر طریقه شیخ طوسی. کدوم طریقه؟ همون طریقه المتقدمه که قبلا گفتیم، اون طریقه که التي لم تثبت عندنا و عند الاکثر، طریقه قاعده لطف نزد اکثر فقها و نزد ما اثبات نشده حجیتش. خب ثم اذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الاقطار الذي يكشف عاده عن موافقه الامام عليه السلام الا الى الحدس الناشي. خب شیخ حالا میره سراغ اجماع بر اساس قاعده، حدسی که اجتهادی بود. ببینید تا الان چیا رو فرمود؟ دخولی رو فرمود، آخر کار اجماع بر اساس قاعده لطف فرمود، اجماع حدسی مستلزم للحس رو هم فرمود، درست شد؟ حالا میره سراغ اجماع حدسی اجتهادی که گفتیم مستلزم للحس نیست. حالا شیخ میگه اگر این ادعای اجماع همه علماء متشتت در همه اقطار رو کرده، که اگه چنین چیزی واقعا تتبع میشد عادتا موافق قول امام بود، اما فهمیدیم که این اجماعش عدم فهمیدیم که این اجماعش بخش عدم میخواد عدم اول عدم استنادش رو بگه، اگه چنین اجماعی پیدا کردیم و فهمیدیم عدم استناد این دعوا رو الا الالحدس، بله همینه که ابتدا عرض کردم، این اجماع فقط به حدس مستنده، الناشی عن احد الامور المتقدمه التي مرجعها الى حسن الظن او الملازمات الاجتهادی. اگه دیدیم این اجماعش حدسیه، اونم حدسیه که بر اساس حسن ظن به فقها ملازمات اجتهادی، مثلا یه جای قاعده براءت رو دیده و دیده شیعه مخالفه نیست، تو اون فرع فقهی گفته همه نظرشون مثلا حلیت، با اینکه نظر همه رو بررسی نکرده. اینجا فلا عبرت به نقلیه، اینجا نقلش به درد ما نمیخوره، لان الاخبار بقول الامام علیه السلام حدسی غیر مستند الی حس ملزوم له عادتا. اینجا مستند، اینجا اخبار او اخبار قول امامی است که صرفا حدسیه، اونم نه حدسی که مستند الی حس، مستند به یه حسی باشد که اون حس ملزوم له، ملزوم له حدسه، نه هیچ ملازمه بین حس و حدس اینجا نیست. عادتا لیکون نظیر الاخبار بالعدالت المستندت الاله حسن لسیه، تا بشه شبیه عدالت و شجاعت، شهادت به عدالت و شجاعت، و الاخبار بالاتفاق ایزن حدسیون. اینجا اخبار به اتفاق حدسی میشه و مستندی هم نداره، مستند ملازمه با حس هم نداره. نعم، حالا دوستان این نعم خیلی مهمه، ببینید یه توضیح میدم نعم و جلسه بعد میگم. ببینید در مکاسب شیخ الان شما وارد بشید، کثیرن در کثیر، بسیار زیاد، یکی دوتا نیست، شما به این بر میخورید که شیخی که اینجا داره اجماع رو رد میکنه و میگه اجماع دخولی که ما کبراشو قبول نداریم، اجماع دخولی صغراشو قبول نداریم، اجماع دخولی کبراش رو قبول نداریم، اجماع حدسی اونی که کبراش رو قبول داریم که ملازم عادتا للحس به دست نمیاد، اونی که کبراش رو قبول نداریم و محضر شما که عرض بکنم بفرمایید بر اساس حدس خود کبراش رو قبول نداریم، به دردمون نمیخوره، دقت میکنید؟ وقتی که این طوریه چطوره که شیخ کثیر در کثیر، ما وقتی وارد فقهش میشیم داره بحث از اجماع میکنه؟ نکته این مطلب دوستان اینجا خودشونشون میده، مرحوم شیخ، حالا اینجا ما یک وجهشو میبینیم، وجوه دیگرشو در جاهای مختلف اصول باید ببینیم. ایشون درسته که معتقده که اجماع به نفسهی و استقلالا حجت نیست، اما شیخ در فقهش قائل به یه پازلی از حجیته، یعنی حجیت رو شیخ اصلا یک امر صفر و صدی و سیاه و سفید نمیبینه، بلکه مجموعه ای از این پازل ها اگه بیان این لامپ رو روشن کنن، لامپ حجیت رو روشن کنن، حجت اونجا به دست فقیه میاد. یعنی ببینید یه نگاه به اصولی، نگاه بسیار قالبیه و صفر و صدیه. یعنی شما میگید مثلا خبر واحد حجت، حجت نیست. خب وقتی که حجت نیست، هر خبر واحدی بهتون میرسه میذارید کنار، اجماع حجت هست یا نیست، نیست، هر چی اجماع اومد بذارید کنار، خبر صحیح و سند خلاصه حجت رو بهش عمل کرد، هر جا دیدیم عمل میکنیم ولو اجماع خلافش باشه. شما لمعه رو ببینید، خیلی به همین شکل، خیلی از جاهاش، هم خود لمعه هم شرح لمعه مرحوم شهید ثانی. اما در سیستم شیخ انصاری مسئله این نیست، بلکه مجموعه ای از امارات و قرائن که ولو فی نفسها علاهده به تنهایی حجت نباشن، کنار هم میتونن قرار بگیرن و پازل حجیت رو کامل کنن. یکیش همین اجماعه. یعنی بعدا ما این روایت میبینیم، خب ضعف‌های سندی شاید داشته باشه، اما عمل فقها رو با اون میبینیم، ادعاهای متعدد اجماع رو در مضمون اون روایت و عمل به مضمون اون روایت میبینیم، و مثلا میبینیم با قواعد کلیه فقه هم سازگاره. همه اینا رو هم به من اجازه فتوا میده. گاهی روایت صحیح و سنده، اما اجماعات متعددی خلاف مضمونش میبینیم، مثلا میبینیم با قواعد فقهیمون هم جور در نمیاد، لزوما اینطور نیست که روایت رو بپذیریم اونجا، به مضمونش فتوا بدیم تو سیستم شیخ. لذا در سیستم شیخ شما با یک پازل حجیت مواجهید، نه با یک حجیت انفرادی. دقت دارید؟ این خیلی خیلی مهمه. یعنی ما باید اگر میخوایم دقت بکنیم و متوجه بشیم سیستم مرحوم شیخ انصاری و خیلی مهمه، یکی از مهمترین جاهاش همینجاست. یه نقطه دیگهش کجا بود که اولین بار بحث کردیم؟ حجیت قول لغوی بود، که یه بحث همینطوری با نگاه شیخ به انسداد اونجا به وجود آمد. اینجا حالا تو اجماع که خیلی مسئله مهمی و بعدا عرض کردم، حالا بعدا تو شهرت هم همینه، شیخ به شدت با این کار داره در فقه اونجا دیده میشه. حالا انشاءالله جلسه بعد عبارت شیخ رو در همین مطلب انشاءالله خواهیم دید. در مورد محضرتون که عرض کنم فائده این نقل اجماعات، آخرین نقل اجماعات به درد ما میخوره یا نمیخوره، انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.